خلق و خوی و رفتار و حمیمانش ندارد هیچ خلل، شیر پاک خورده به نامندش در این ضرب المثل.
کسی که شیر پاک خورده بی قل و قشه، دروغ تو کارت نیست، حق بازی تو کارت نیست، نان حلال خورده، شیر حرام خورده.
از استودیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ با اعلام ساعت 10:30 دعوت میکنم شنونده برنامه نقد امروز باشید. نقد امروز. کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، به نقد امروز رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. نخبه به چه معنیه؟ آیا نخبه تنها به معنی اخص اون شامل اساتید، محققان، شخصیت‌های تحصیل کرده، باهوش، با استعداد و ممتازی که به مرحله تأثیرگذاری بالا توی جامعه رسیدن گفته میشه؟ اگر امروز تا ساعت 11:30 با ما روی موج فرهنگ بمونید و نقد امروز رو بشنوید، دامنه تعریف نخبه رو در نقد امروز مشخص خواهیم کرد با مهمانان ویژه. به طور زنده ما رو از رادیو فرهنگ دارید میشنوید و امروز میخواییم راجع به استعدادهای درخشان حرف بزنیم و یه گریزی هم میکنیم به مدارس تیزهوشان و استعدادهای درخشان، اتفاقی که در اون مدارس میفته، تعریفی که از نخبه میشه. شاید خیلیاتون تجربه داشته باشید در این حوزه نسبت به مخصوصا مدارس تیزهوشان، چون امروز یه مقدار ویژه تر راجع به این موضوع حرف خواهیم زد. در هفته های پیشین که راجع به کنکور حرف زدیم، گریزی هم زدیم به مدارس خاص و نمونه و تیزهوشان و اینها، امروز کمی راجع به مدارس تیزهوشان یا به اصطلاح سمپاد، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان هم حرف خواهیم زد. سامانه پیامکی ما 3558 هست. من از شما خواهش میکنم که مشارکت بکنید. اگر تجربه زیستیتون اینه که در مدارس تیزهوشان درسی خوندید، یه سال، دو سال، سه سال، شش سال، دوره ما که 7 ساله بود ولی الان دیگه اونایی که هم متوسط اول میتونن برن تیزهوشان، هم متوسط دوم میتونن برن تیزهوشان، میشه مجموعاً 6 سال. به هر حال هر تجربه که دارید در حوزه مدارس تیزهوشان با ما به اشتراک بذارید. 3558. و یه نکته مهم، لطفاً یه نکته منفی بگید و یک نکته مثبت. اگر تجربه دارید بگید که نکته مثبت این تجربتون چی بوده و نکته منفیش رو هم به ما بگید. یادتون نره، یه بار دیگه میگم 3558. بسیار. صبح شما بخیر. صدایی که شنیدید صدای مهمان‌های ما بود که گپ داشتیم می‌زدیم پیش از اینکه بحثمون رسما آغاز بشه. دو مهمان بسیار جوان دارم. آقای امیرحسام بهروز، مدیر دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری. آقا سخت هست ولی خلاصش اینه که ایشون عضو بنیاد ملی نخبگانه. آقای بهروز سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، منم صبح بخیر عرض میکنم، انشالله بتونه برنامه خوب و مفیدی برای دوستان باشه.
حتما همینطور. آقای بهروز چی خوندید دانشگاه و تا چه مقطعی؟
من تا دکترا خوندم. دکترا
کم خوندید برنامه بیشتر میخوندید؟
من لیسانس هم مهندسی صنایع خوندم، ارشدم و MBA خوندم و دکترا من مدیریت دولتی گرایش سیاستگذاری عمومی خوندم.
با چی شد که تونستید عضو بنیاد ملی نخبگان بشید؟ یعنی با چه بندی وارد شدید؟
من توفیقم این بود که رتبه 2 کنکور ارشد بودم، برتر کنکور دکترا بودم، دانشجوی نمونه کشور در سال 92 شدم.
بسیار. چند سالتونه؟
من متولد 66 هستم.
66. خیلی با هم سن و فاصله نداره. آشنا شدیم با آقای امیرحسام بهروز. اما مهمان دیگری دارم، آقای علیرضا باباخان، عضو بنیاد ملی نخبگان و مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه. بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه خوبی رو خدمت شما باشیم.
به امید خدا. آقای باباخان، همین سوالهایی که از آقای بهروز کردم شما هم پاسخ بدید لطفا.
خدمت شما عرض کنم، من لیسانس مهندسی صنایع خوندم، دانشجوی نمونه و ممتاز شدم، مقطع ارشد رو بدون کنکور رشته مدیریت تکنولوژی خوندم، مجدد دانشجوی ممتاز شدم بدون کنکور مقطع دکترا رو سیاستگذاری علم و فناوری خوندم.
سیاستگذاری علم و فناوری من تا الان نشنیده بودم همچین رشته.
رشته جدیدیه.
رشته جدید. زیرمجموعه تکنولوژی آموزشی مثلش علوم تربیتی چیه؟
نه. کلا زیرمجموعه در واقع اصلا توی بیزنس اسکول ها تدریس میشه.
آها. یعنی اصلا تو مایه های MBA و این
بله فراتر از در واقع کلانتر از MBA به موضوعات علم و فناوری و توسعه و اینا میپرد.
آره، یه دوره فراتر از MBA و DBA و اینا درس میدادن.
DBA هست که البته تو ایران DBA رو ما به صورت رسمی نداریم. این DBA ها مؤسسه آموزش عالی هستن.
خود MBA ها هم الان غالبا
جفتش هست. MBA ها رو ما کلاسیک مثلا شریف تهران دانشگاه دارن، ولی مؤسسه آموزش عالی هم MBA رو داره.
بسیار. مهمونای ما خیلی راحتن، این سر صدایی که میشنوید خاطر اینه که بچه‌ها کتشون رو در میارن اینا. ولی خب حالا میخوایم بشینیم سر بحثمون و خیلی جدی راجع به موضوع نخبگی حرف بزنیم. جفت مهمونهای ما عضو بنیاد ملی نخبگان هستن. آقای امیرحسام بهروز عزیز، اساسا یه تعریفی میدید به ما در مورد نخبه؟ به چی میگیم نخبه؟ نخبه کیه؟
اگر اجازه بدید من یه ارجاع بدم به سند راهبردی کشور در امور نخبگان که در سال 91 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده. من تعریف اونو عرض میکنم خدمت شما. استعداد برتر رو میاد فردی تعریف میکنه که با توجه به ویژگی های ذاتی که داره امکان رسته به مرحله نخبگی رو داره، یعنی بالقوه یه ویژگی هایی رو داره که میتونه نخبه بشه. حالا نخبه رو کی میدونه؟ کسیه که فردی برجسته و کارآمد که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزش‌های اسلامی اثرگذاری بارز داشته باشه و همچنین فعالیت‌های وی بر پایه هوش، خلاقیت و توانمندی ذاتی از یک سو و خبرگی، تخصص و توانمندی اکتسابی از سوی دیگر موجب سرعت به پیشرفت و اطلاع کشور بشه.
چقدر تعریف سختی بود. من ادبیاتم خیلی ضعیف نیست.
به طور کلی نه، آره، حالا به طور کلی اینه که اولا که نخبه میتونه در همه زمینه‌ها باشه. یعنی چیزی که الان رایجه فقط میگن در حوزه‌های علمی، ولی همونطور که ببینید هنر، ادب، ورزش، فرهنگ، همه رو اولا چیزی که بود شامل باید بشه. حالا این چیزی که اتفاق داره میفته بحث داریم در موردش. یکی دیگه این که هم بر پایه هوش و ویژگی های ذاتی خود فرده و هم اون تلاش و کوشش و خبرگی که براش اتفاق میفته میتونه فرد بارز و شاخصی تو اون شاخه خودش باشه، حالا هر شاخه میخواد باشه.
و قانونگذار چه پیشبینی کرده برای اینکه این استعدادهای بالقوه رو بگیره و یه کاریش بکنه؟ چیکار میکنه؟
اومده تعریف کرده یه نظام نخبگانی و اجتماع نخبگانی تعریف کرده بعد بر پایه همون یه سری وظایف که همونطور که فرمودید حالا طرح شهاب و آموزش پرورش هست که حالا توضیح میدید در موردش و بحث همون مؤسسه حالا استاد درخشان دانش پژوهان جوان در باشگاه دانش پژوهان در بحث آموزش و پرورش هست و مهمتر از همون بحث بنیاد ملی نخبگان که از سال 83 با توسعه رهبری ذیل معاونت علم و فناوری تشکیل شده و برنامه های حمایت از اونها رو داشته باشه.
خیلی خوب آقای باباخان، شما تخصصتون سیاست گذاری علم و فناوریه، تعریفی که درباره نخبه داریم رسمیش رو الان آقای دکتر بهروز خوندن، چیکار باید بکنیم؟ یعنی راه پرورش، کشف و به یه نقطه ای رسوندن همچین آدمی چیه؟
خدمت شما عرض کنم که این تعریفی که تو دبیرخونه شورای انقلاب فرهنگی هم در این سند تصویب شده تعریف خیلی خوبیه. یعنی اگه شما تعریف نخبه رو نگاه بکنید در دنیا، عمدتا نخبه رو روی ممیزه IQ و در روی هوش مرسومی که ازش صحبت میکنیم مانور میدن، اما تو این تعریف یه ویژگی دیگه که ویژگی اثرگذاری هست رو هم اضافه کردن. در واقع میگن کسی که IQ داره استعداد برتره، میتواند نخبه بشود به شرطی که فرد اثرگذاری بشود. و فاصله هست بین نخبه و استعداد برتر. عملا بنیاد نخبگان داره استعدادهای برتر رو شناسایی میکنه و برای اینکه این استعداد برتر به نخبه بودن تبدیل بشه باید زمینه اثر بخشیش در جامعه فراهم بشه. حالا اینکه یک نخبه میتونه چطور در جامعه اثرگذار باشه و در واقع به جامعه و به پیشرفت جامعه کمک بکنه موضوعیه که میشه انشاءالله روی موضوع امروز ما صحبت
کنیم. یکم روی راهکارش حرف بزنیم دیگه. خیلی خب، راهکار شناسایی نخبگان یا استعدادهای برتر به قول شما، چون شما گفتید که فاصله است بین یک استعداد برتر و یک نخبه. نخبه اون استعداد برتری که به نقطه ما رسوندیمش.
بله.
چجوری کشف بکنیم استعدادهای برتر رو؟
این استعداد برتر خب اولا در
حوزه ببخشید اصلا از چه سنی باید نگاه بکنیم به ماجرا؟
خب یه پاسخ خیلی کلیشه‌ای وجود داره که از کودکی، اما این پاسخ در عین اینکه کلیشه‌ای واقعا پاسخ دقیقیه. این اگه شما به برنامه‌های استعدادیابی در دنیا نگاه بکنید، به طرق مختلف سعی می‌کنن که استعدادها رو از همون سنین کودکی شناسایی کنن در قالب انواع بازی‌ها. فرض فرمایید مثلا ما در دنیا یه سری مراکزی داریم به نام ساینس اند تکنولوژی میوزیمز، موزه‌های علم و فناوری، یا ساینس اند تکنولوژی سنترز، مراکز علم و فناوری و مراکز این چنین. اینا چی ان؟ اینا یا مثلا کیدلند در ژاپن، خیلی جای دیگه، در واقع همون شهر بازی های خودمون هستن که شما کودکتون رو، من خودم رفتم خارج کشور دیدم چند مورد از اینها رو، شما کودک رو میسپارید به مربی در واقع شناسنامه داری که معتمد هم هست. صبح شما کودک مثلا ساعت 8 صبح 9 صبح میذارید تو اون مرکز تفریحی و آموزشی. فرض کنیم مثلا کودک شما میره دوست داره که تو اونجا پلیس مثلا چهار راه بخواد بشه، یا مثلا دوست داره آتش نشان باشه، یا مثلا میخواد پزشک باشه، یا هر مسئولیت اجتماعی دیگری میخواد در اون قالب بازی نقش آفرینی بکنه، کم کم زمینه های شناسایی استعداد به این طریق شناسایی میشه. منطقا در طول تحصیلش در همکاری نزدیک با اساتید و در واقع معلمان خودش داره، زمینه های استعدادی اون فرد بیشتر شکوفا میشه تا بخواد به حوزه مورد علاقه خودش رهنمون بشه و در اون حوزه ها استعداد شکوفا بشه.
از کودکی چجوری میتونیم بفهمیم آقای دکتر بهروز که یه نفر در چه حوزه استعداد داره؟ اصلا کاراکترش هنوز شکل نگرفته که من بفهمم که آقا تو در چه چیزی استعداد داری یا نه. بعد اصلا تجربه زیستی نداره، ممکنه اون آدم مثلا در 20 سالگی با یه پدیده مواجه بشه، ببینه من علاقمندم ولی تا حالا ندیده بودمش، این نیازمند این بود که یه سنی از من بگذره بعد من بفهمم که مثلا به موسیقی علاقمندم که سبکش حالا مثلا یه چیز خاصیه که من شاید اصلا تا 20 سالگی به گوشم هم نخورده.
همطور که آقای دکتر باباخان اولش فرمودن، گفتن یه اصطلاح کلیشه‌ای که میگن از کودکی. یعنی چی؟ یعنی اینکه دقیقاً هر زمانی که شما اون به اون علاقمندی که داشته باشیم، حالا از کودکی میتونه از هر زمانی که باشه، به سمت اون بریم، تلاش و کوشش کن. همطور که گفتیم توی تمام حالا بررسی مقالاتی هم هست، صرفاً این که شما یه استعداد ذاتی که در بطنت باشه نیست، یعنی با تلاش و کوشش هم میشه اون بس حالا استعداد برتر یا نخبگی رو داشت. یه نکته‌ای که اینجا من دوست دارم بگم این که به هر حال تو بطن کشور ما باید ببینیم. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی در کشور دیگه میبینیم، خب در حوزه های مختلفی که علاقه دارن، حالا از همون حالا کودکی، مدرسه و بزرگسالی، وقتی علاقه دارن حضور پیدا میکنن، فعالیت میکنن. شما وقتی دانشگاه میری چیزی به نام مثلا کنکور نداری، یعنی شما میری شرایط خودت، حالا از کالج ها میری، الان توی ارشد دکترا بر اساس ویژگی ها استاد شما رو پلا پذیرش میکنه یا دانشگاه، و بعد بر اساس ویژگی ها ادامه تحصیل میدی. مثلا ما دوستانمون تو مرحله دکترا هستن، خیلیاشون میگن مثلا ما آزمون جامعه سال دوم شاید حداقل یک سوم ما فیل میشیم کلا، یعنی به خاطر اون. ولی شما در اینجا فقط خب این کنکور رو که میگذرونی دیگه کلا تا آخرش انگار رفتی و مثلا مدرک رو گرفتی. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم با توجه به اینکه سیستم ما الیت پروریه، یعنی خب شما الان مدرسه رو داری، شما پس باید یه کنکوری بدی، بعد مثلا به خاطر بحث درآمد و همه چی به اون مبتنی میشه. این میشه که حالا شما تو کودکی تو مدرسه شاید شما اصلا علاقمند باشی که فرزن به سمت هنر بری، ورزش بری، یه کار مثلا این به سمت کارهای فنی و حرفه‌ای بری، ولی چون جامعه کشش جامعه به سمت اینکه خب مثلا یه کنکوری وجود داره، یا الان قبلا رشته های مهندسی بودن، حالا رشته های تجربی هستن، این مانع اون اتفاق میشه. یعنی یکی از چرا چون شما
الان دارید راجع به مسئله فرهنگی حرف میزنید به نظر، یعنی دیدگاهی که وجود داره نسبت به اینکه یک نخبه الزام باید بره مثلا پزشک باید بشی تو اگر خیلی درست خوبه.
خب این به همون کودکی برمیگرده. الان البته الان یعنی من شرایط جامعه فعلا نسل 80-90 رو، دهه 80-90 رو نسبت به خودمون خیلی بهتر میبینم.
یعنی
به این معنا که مثلا بحث موسیقی، بحث ورزش و علاقمندی هایی که دارن بیشتر دارن به سمتش میرن. این برای من خیلی جالب تره. ولی اگر نگاه کنید مثلا دهه 50-60-70 همه ما محتوم به این بودیم که خب حتما درس بخونیم و حتما مثلا به سمت اون حالا کنکور بریم، در نتیجه شاید اون علاقه‌ای که داشتیم کمتر بهش توجه شده، و این میشه که حالا نتیجه‌اش چی میشه. همینطور که دکتر فرمودن و تو سندم هست، ما در تعریف نخبگی همه حوزه ها رو میگه، یعنی فرهنگ رو میگه، علم و فناوری و سایر. ولی چیزی که الان حتی ملاک های همین الان میدونم خیلی بس داره کلیتر میشه، من اینجا بحث رو میبندم، فقط اینو بگم که چقدر تأثیرش تا کجا میره، که حتی الان بنیاد ملی نخبگان که خیلی میاد فاکتور میذاره که استاد برتر و نخبه رو تعریف کنه، بیشتر میشه قسمت مثلا فنی مهندسی دقیقاً. علمی و اینها.
دقیقاً همینطور. آقای دکتر باباخان، من پرسشم رو از آقای بهروز یه بار دیگه تکرار میکنم، از شما بپرسم، خیلی راستش نفهمیدم چی شد، جواب سوالم رو نگرفتم. از شما میپرسم، وقتی قراره که استعدادیابی بشه و از بین کودکان میریم استعداد برتر رو کشف میکنیم، اون کودک هنوز تجربه زیستی اونقدر مفیدی نداشته در عمرش که خودش یا اطرافیانش بفهمن که اون میتواند یک شاعر بزرگ، یک هنرمند بزرگ، یک نمیدونم موزیسین بزرگ بشه. پس چجوری میتونیم در کودکی استعداد آدم‌ها رو کشف بکنیم بدون اینکه اون آدم هنوز اصلا خودش رو در دنیا پیدا کرده باشه و بفهمه که استعدادی داره یا نداره؟
ببینید، این موضوعی که میفرمایید خیلی پاسخ قطعی نداره. به یک در واقع عبارت، تمامی استعدادها در فطرت آدم‌ها قرار داده شده، همه آدم‌ها استعدادهای مختلفی رو بهره‌مندن، اما چند تا عامل به اینها کمک میکنه که رشد پیدا کنه. یکی محیط تربیتی است که فرد در اون محیط داره رشد پیدا میکنه. مثلا کسی که در خانواده در تربیت میشه که فضای کارآفرینی هست، فضای ریسک‌پذیری هست، منطقا کشش این فرد، در انتظار این هست کشش این فرد به سمت کارآفرینی بیشتر بشه. یا کسی که در فضای مثلا مهندسی بزرگ شده، به اون سمت میل و گرایشش بیشتر میشه.
لذا این که در چه محیطی آدم بزرگ میشن کاملا تاثیر داره،
بسیار موثره. یعنی اصلا این که محیط بر روی شخصیت افراد موثره، هم تجربه اینو میگه، هم معارف دینی ما اینو داره به شدت تایید میکنه. ولی خب در معرض بودن مهمه. ببینید، این که من عرض کردم مراکز در دنیا وجود داره که بچه کوچیک اونجا میره در معرض موضوعات مختلف قرار میگیره. مثلا وقتی که بچه ای رو شما مختارش میکنی که آیا مثلا بره خودرو سوار بشه توی اون شهر بازی یا یعنی که مثلا بره وکیل بشه، خب خیلی تفاوت پیدا میکنه که اون دانش آموز اون در و کودک از این دوتا مسیر کدوم رو میخواد انتخاب بکنه. به نظر میسه یک سری گرایش های درونی در او وجود داره که در مواجهه با واقعیت بیرونی امکان ظهور بروزش فراهم میشه. پس اینها میتونه یک سری ممیزه های اولیه باشه. هرچند ما خیلی از نخبگان مطرح دنیا رو میبینیم که اینا تا سالها که از دانشگاهشون گذشته بود نمیدونستن در چه زمینه دقیقا استعداد دارن و بارها و بارها تغییر رشته میدن تا در نهایت به چیزی که علاقهشون هست میرسن. لذا واقعا نمیشه بگیم که خیلی خطی شروع کنیم و سریع به نقطه پاسخ بخوایم برسیم.
خب آقای بهروز نکته دارم.
آره من یه نکته بگم و اونم این که در راستای بحث شما این که من این مثال بزنم، همین برنامه عصر جدید که صدا سیما داره پخش میکنه، ما این
آقای احسان علی خان،
بله بله، این اگر به تماشاگرش توجه کنی خیلی خوب برنامه خورسه خورسالان و کودکان هم هستن. یعنی میخوام بگم ببین به نظر من کسی که دنبال علاقه و استعدادش باشه، حالا چه اطرافیان چه خودش میتونه اینو بروز و ظهور بده. ببین بستره مهمه. و چقدر شاید همونطور که خیلی از کسایی که دارن میان میگن ما مثلا برنامه سال پیش رو دیدیم، انگیزه پیدا کردیم برای امسال رفتیم، پس تلاش و کوشش هم کردیم، خیلی کار کردیم. این همون بستیه که اگر محیطش باشه تو هر حوزه‌ای، اگر اون شرایط و بستر آماده باشه، با تلاش و کوشش دقیقا میشه به اون سمت پیش رفت.
بسیار خب، یک مهمان تلفنی خیلی خاص و ویژه داریم، آقای سعید سهرابپور، مسئول دبیرخانه جذب نخبگان در دانشگاه‌های وزارتین. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر. شما در دبیرخانه دقیقا چی کار میکنید؟ یعنی حوزه کار دبیرخانه جذب نخبگان دقیقا چیه؟ چه فعالیتی
بله.
میکنه؟
ما دبیرخانه جذب نخبگان که در بنیاد ملی نخبگان واقع شده، کارش جذب فارغ التحصیلان دکترا که مایلند به عنوان هیئت علمی در دانشگاه های کشور مشغول فعالیت بشن هست. البته اینها هم فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور و هم فارغ التحصیلان دانشگاه های داخل کشور.
آقای دکتر تعریفتون از نخبگی اصلا چیه که بعد برسیم به این که خب بعد چجوری جذب میکنید؟
خب اگر کلی بخوایم صحبت کنیم که خب نخبه کسی هست که در دوران تحصیل خودش فرد ممتازی بوده و سالها زحمت کشیده و به مرحله اثرگذاری رسیده، اون معنی اصلی نخبه اونه. البته الان ما بعضی موقع استعدادهای برتر هم میگن نخبه. مثلا فرض کنی که کسی که شاید اول کنکوره یا المپیادیه، به این هم میگن نخبه، ولی ما به اینها میگیم استعدادهای برتر. نخبه کسیست که مدتها کار کرده و به اصطلاح به مرحله اثرگذاری رسیده. نخبه ها این بزرگان علمی ما که تو جامعه میشناسن افراد، اینا نخبه هستن. بنابراین ما حالا نخبگان رو کلی به کار میبریم، اسمشو به کار میبریم. این عزیزانی که ما برای دانشگاه های کشور جذب کردیم، اینا افرادی هستن که به اصطلاح درجه دکتراشون رو در خارج یا داخل تمام کردن، کارهای تحقیقاتی خیلی خوب داشتن، در دوران تحصیلی خیلی موفق بودن و مایلن که به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه کشور کار بکنن. که البته سابقه این هم در حقیقت برمیگرده به 4 سال پیش، زمانی که آقای دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همراه رئیس جمهور رفتن برای شرکت در سازمان ملل، اون که هر سال می رفتن، قبل از رفتن یک فعالیت وسیعی شد و از افرادی که این شرایط رو داشتن و مایل بودن برگردن به ایران اعلان شد و از البته اونجا بیشتر از آمریکا و کانادا این جلسه با همه اینا داشتن و اینها رو تشریف کردن، اونایی که مایلن تماس بگیرم مدارکشون رو بفرستم و غیره. 2 سال تقریبا ما فقط زوم کرده بودیم روی فارغ التحصیلان خارج از کشور، اونم از دانشگاه‌های خوب، اونم با مدارج خیلی بالای علمی. بعدن به اصطلاح خب فارغ التحصیلان ممتاز داخل هم داشتیم، بعدن اینها هم اضافه شدن.
خب
که الان ما تا این لحظه در این فرض کنید که 4 سال ما الان اینجا من بهتون بگم 214 نفر غیر مقیم یعنی فارغ التحصیل دانشگاه‌های خارج و 317 نفر مقیم یعنی فارغ التحصیل دانشگاه‌های داخل داشتیم. اون وقت نحوه انتخاب اینا هم این است که تمام مدارک رو می‌فرستن، مدارکی که لازمه، مدارک علمی تحقیقاتی، حتی ریز نمرات، مقالات، همه چی.
بله.
اینها رو می‌فرستن. اینجا ما یه کارگروه‌های داریم، اساتید دانشگاه‌های کشور هستن.
بررسی می‌کنن سطح علمی دوستانو.
بله، اینا میشن، اینا رو ریز بررسی می‌کنن، تعدادی از اینها رو انتخاب می‌کنن. یعنی داوطلب خیلی زیاده. اونهایی رو که این کارگروه‌ها انتخاب می‌کنن، ما اینها رو معرفی می‌کنیم به دانشگاه‌هایی که خود اینا میگن چه دانشگاهی رو ترجیح میدن. میگن شماره 1, 2, 3, 4 میگن من میخوام به ترتیب این دانشگاه ها رو انتخاب کنم. ما اینهایی که کارگروه ما انتخاب میکنن اینها رو میفرستیم به اون دانشگاه هایی که تقاضا کردن، ولی نهایتا تصمیم گیرنده دانشگاه است. ما به دانشگاه نمیتونیم بگیم حتما این رو انتخاب کن، ولی خب معمولا دانشگاه های خوب دنبال آدم های قوی هستن.
یعنی تصمیمات دبیرخونه شما لازم اجرا نیست؟
ما بله، ما معرفی میکنیم، ولی خب خیلی استقبال میکنن دانشگاه ها. دانشگاه های خوب دنبال نیروهای خوب میگردن. مثلا من به عنوان مثال برای شما بگم، در این 4-5 سال مثلا 85 نفر رو دانشگاه سرحدی شریف فقط جذب کرده
از طریق شما؟
بله دیگه، از همین کسانی که معرفی شدن.
آها.
و از بهترین دانشگاه ها بودن. الان من خیلی مختصر مثلا به شما بگم، الان از دانشگاه مثلا از فرض کنید در استنفورد 6 نفر اومدن در رشته های مختلف به دانشگاه صنعتی شریف رفتن. اینجوری دانشگاه های معروف دنیا.
به هر حال شما اونجا یک سازوکاری رو طراحی کردید که بتونید واقعا کسایی که به لحاظ علمی سرآمد هستن رو انتخاب بکنید و بعد بین دانشگاه های مختلف
معرفی میکنید. دانشگاه های خوب هم که دنبال نیروهای خوب میگردن،
بله،
این نیروها رو جذب کردن.
آقای دکتر سعید سهرابپور عزیز، رئیس مسئول دبیرخانه جذب نخبگان در دانشگاه وزارت علم، بسیار ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. وقت شما بخیر، خداحافظ.
خواهش میکنم.
آقای دکتر علیرضا باباخان عزیز، شما، من یه بار دیگه بگم که ایشون دکترای سیاستگذاری علم و فناوری دارن و به همین دلیل خیلی از سوالات این حوزه‌مون رو به دقت میتونن پاسخ بدن. از بین حرفای آقای دکتر سهرابپور مشخص بود که نگاهشون به نخبگی بسیار دانشگاهی، آکادمیک و مدرک گراست. سوالی که دارم اینه که نخبگی اینه؟
ببینید، اولا که دکتر سهرابپور استاد ما هستن و ما وارد چالش با ایشون نمیشیم و تعریف ایشون به نظرم حداقل برای شروع و اینکه این حرکت خوب رو در کشور بنیانگذاری کردن تعریف خوبی است، اما آیا تعریف کاملی است؟ به نظرم جای کار داره. دلیلش هم اینه که واقعا شناسایی نخبه کار سختیه. ببینید، وقتی که میخواییم بگیم نخبه، پشت سرش میگیم که چطور شناسایی کنیم، بعد چطور ازش حمایت بکنیم. همون نقطه اولی که اگه شما در مقام سیاست گذار بشین، روی صندلی سیاست گذار، میپرسن که معیارتون چیه، متر و معیارتون چیه. دلیل اینکه کشور رفته به سمت اینکه نخبگی رو در قالب‌های دانشگاهی تعریف بکنه، چون مدرک، محل تحصیل، تعداد مقالات، معدل، اینا قابل سنجشه، کم میپذیره.
دقیقاً.
اما وقتی من میخوام مثلا،
آره، اصلا کار سختی نیست به نظر من، این کاری که آقای دکتر سهرابپور اینا میکنن ارزشمنده ها. ولی اینکه شما مدرک تو بیار، از کجا فارغ التحصیل شدی؟ استنفورد. آفرین. مقالات کو؟ این خیلی کمیه دیگه. یعنی عددو میندازیم ما بخیر. خب تو نخبه ای و بفرمایید مثلا
الان چرا مثلا ما در حوزه هنر تعریف نخبه سخته؟
کیفیه کاملاً.
کاملاً کیفیه.
اثر باید ارائه بدی. شما یک مجسمه ساز نخبه اگر هستی مجسمت کو.
بله. بعد اینجا کاملاً سلیقه‌ای میشه. این ممکن از نظر 4 نفر آدم یک در واقع مجسمه سازی نخبه باشد. از نظر 4 نفری اتفاق این کاملا دور از در واقع استعداد داره حرکت میکنه.
آه.
پس چون مفهوم کیفی میشه و ذهنی میشه برای همین سنجشش هم سخته.
همینطوره.
برای همین نقطه این که گفتم نقطه آغاز خوبی رو بنیاد ملی نخبگان آغاز کرده از این جهت استدلالم اینه که این میتونه کامل تر بشه و به نظر من راه کامل تر شدنش هم وجود داره، یعنی